أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به أسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أدب توحید اقتضا میکنه که انسان چه در قلب بخواهد تصمیم بگیرد، چه در لفظ بخواهد بگوید، با استثناء همراه باشد. یعنی چه در قلب بخواهد تصمیم بگیرد که کاری را انجام بدهد، در همون قلب باید متذکر باشد مشیت خدا را عنوان انشاءالله، و در لفظ هم اگر خواست بگوید انی فاعل ذلک غدا، مناسب است که بگوید انشاءالله. این یک امر واجب نیست که انسان اگر گفت فردا می آیم، فردا کار را انجام میدم، و نگفت انشاءالله معصیت کرده باشد. اما ادب توحیدی اقتضا میکند که انسان هم مواظب قلبش باشد هم مواظب زبان. این چنین نیست که این اختصاص به لفظ داشته باشد. پس این قول در برابر لفظ نیست، مطلق عمل هست، چه جارحیه و چه جانه. از اون که فرمود اگر یادت رفته، هر وقت یادت بیاید بذکر ربک، به یاد خدا باش. یاد اهم از یاد لسانی و یاد قلبی است. برابر این اگر انشاءالله را در قلب بگوید کفایت میکند، و همونطوری که در اثناء بحث های قبلی گذشت، اگر بخواهد ثواب ببرد البته با دفزن بگوید، اما اصل حفظ توحید با همون تذکره قلبی کافی است. ولا تقولن لشیء ان فاعل ذلك غدا، مگر اینکه بگویی انشاءالله. در عزم اراده داشته باشی متعلقا به مشیت الله، در لفظ بگویی متعلقا به مشیت الله. مسئله نسیان جزء برکات عالم خلقت است. نسیان اگر در عالم نبود کمتر کسی به کارهاش موفق میشد، برای اینکه هر کسی بالاخره یا نشاطی را پشت سر گذاشت یا اندوه و مصیبتی را پشت سر گذاشت. اگر اون نشاط دائما در ذهن انسان باشد، انسان دستش به کار نمی رود، چون که همون روز نشاط بلقه روز تعطیلی است. و اگر مصیبتی دامنگیر او شد، اگر همون غم و مصیبت به یادش باشد، او کاری را از پیش نمی برد. یکی از برکات الهی نسیان است. نسیان حوادث گذشته جزء برکات است. منتها حسن و قبح نسیان به عظمت و خوبی و بدی اون منسی است. یه وقت از انسان چیز بدی را فراموش میکنه، این نسیان خوبی است. یه وقت چیز خوبی را فراموش میکنه، این نسیان بدی است. یه وقت کسی عادت داشت شبها مسبحات را بخواند، سوری که اولش تسبیح الهی است بخواند، یا اضافه را قبل از قبل خواب بخواند، بعد یه مدت یادش رفته، این نسیان مذموم است. برای اینکه اون منسی چیز خوبی بود. یه وقت است که عادت کرده بود به غیبت کردن، یه کار ناروا، بعد او رو فراموش کرده. این نسیان یه نسیان پربرکتی است، برای اینکه اون منسی امر مذموم است. تلخترین نسیان این است که انسان خدا را فراموش بکند، زیرا کیفر فراموشی خدا فراموشی خود آدم است، که در سوره مبارکه 8 فرمود بلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مبادا جز کسانی باشید که خدا را فراموش کردند و خدا کیفر این نسیان را انسا قرار داد. خدا انسا کرد، یعنی اونها را از یادشون برد و انصافم انفسهم. لذا اینا به فکر همه چیز هستن، به فکر خودشون نیستن، به فکر خانه و تن و لباس و فرزند و زندگی هستن، اما هویتشون را فراموش کردن. بنابراین نسیان فعل جمله جزء برکات الهی است. اولا بدی و خوبی نسیان به اون متعلقش که منسیس وابسته است، این دو، و بدترین نسیان نسیان خداست که تلخ در این کیفر را به همراه دارد و این است که انسان خودش فراموش نکنه. وذکر ربک اذا نسی و قل عسى ان یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا. در جریان اصحاب کهف اختلافهای فراوانی بود، اختلاف قصه‌ای، اختلاف تاریخی، اختلاف اصلی و مصری فراوان بود، اما قرآن کریم هیچ کدام از اون اختلافات را پاسخ نداد مگر یه مطلب عمیق علمی که اثر توحیدی دارد. یه اختلاف در رقم اصحاب کهف بود که اینا هم اصحاب کهف هستند هم رقیب. رقم اینها، عدد اینها چقدر بود؟ اقوال مختلف را اشاره فرمود اما اون نظر نهایی را به عنوان وحی صادر نکرد چون اثر علمی و اثر توحیدی ندارد. حالا یا 6 نفر یا 7 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر، این چه اثری دارد؟ پس این اختلافی که در رقم اصحاب کهف است شاید برای دیگران مهم باشد ولی وحی او را مهم نمی‌داند. این اختلاف اول. یه اختلاف سومی هم هست که بعد از جریان بیداری است که حالا اینا که بیدار شدن بعد به شهر برگشتند یا نه، همون کهف موندن یا نه، دوباره خوابیدن یا نه، چند سال عمر کردن و مردن، اینا یه امر حادیث دیگر. اینا را که اختلاف سوم است اصلا به اینها نپرداخت. در بین اختلاف اول و اختلاف سوم فتوایی نداد. عمده اختلاف دوم است که اینا چند سال خوابیدن. خب اگر 24 ساعت بود یا 24 ساعت بود اینا خیلی مهم نبود، اما وقتی 300 سال یا 300 اندی شد این کرامت است، معجزه است، آیه بینه الهی است، این مهمه. در بین این مسائل گوناگون این یکی رو ذکر کرده چون این است که اثر دارد. آثار فراوانی که بر قیام این مردان الهی مترتب بود اینا رو ذکر کرد که انها فیتیتون آمنوا بربهم قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، و خدای سبحان اینها رو از خطر سیاسی حفظ کرد، از خطر اجتماعی حفظ کرد، از خطر طبیعی حفظ کرد، از خطر سماوی و ارضی حفظ کرد، از خطر درنده حفظ کرد، از خطر راهزنا حفظ کرد. اینا برکت است، اینا معجزه است، اینا آیه الهی است. خب اون عصر خفقان یه عده قیام بکنن علیه دستگاه و اعتراض بکنن و مسئول بمانن، از خطرات اجتماعی اون جامعه شهر زده هم مسئول بمانن، بیان به قار از خطرات طبیعی دامنه کوه، سرما و گرما، بهزنها، درنده ها، خزنده ها مسئول بمانن، اینا کرامه. فرمود اینا رو ما انجام دادیم، این مهم است. این ما رو آشنا میکند که عمر درباره چی صرف بکن. یه وقت است کسی در شب تحصیل به این فکر است که جدول یه روزنامه رو حل بکنه، خب این صاف دارد عمرش آتش میزن، یا نه درسایی میخوند که نه آیه محکمه است، نه فریضه عادل است، نه سنت قائمه. بالاخره اون دینی که گفته طلب العلم فریضتون گفته چی بخونی یا نگفته؟ بله فرموده طلب العلم فریضه، اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، چه پیغمبر چه امام سلام الله علیه ما فرمودن که این سه درس بخونی، آیه محکمه بخونی، فریضه عادله بخونی، سنت قائمه بخونی، اینا رو بخونی. ما گفتیم طلب العلم فریضه اما نگفتیم چی بخوانیم. او فرمود هم طلب العلم فریضه، هم طلب الآیه المحکمه فریضه، طلب الفریضه العادله فریضه، هم طلب سنت قائمه فریضه. بنابراین انسان میره به دنبال عقایدش، به دنبال علوم عقلی، به دنبال علوم نقلی، به دنبال تفسیر، به دنبال علوم عقلی، به دنبال فقه، اینا که به درد خودش بخوره. علوم دیگری هم هستی بالاخره زیر مجموعی همینا خواهد بود. این قرآن کریم ما را یاد میده چی بخونیم، به چیزی رو بخونیم.
فقط این همه اختلافاتی که درباره اصحاب کهف بود و همچنان هست، اینا خب اثری ندارد. حالا یا 10 نفر یا 8 نفر چه اثری دارد؟ بعد از اون که بیدار شدن، حالا یا 2 سال موندن یا 20 سال، این چه اثری دارد؟ یه زندگی طبیعی است دیگه. حالا آمدن به شهر، خونه و زندگیشون چیجور شد؟ یه امر طبیعی است. این دیگه اثر علمی و توحیدی ندارد که مثل مردم زندگی کردن. بالاخره نه اختلافات بعد از بیداری رو نقل فرمود، نه اختلاف در عدد و رقم اصحاب کهف رو، برای اینکه نه ثمر اعتقادی دارد نه ثمر علمی و عملی. اما اونی که مهمت دیده کرد، مطلب دیگه این که یه بخش از کارها را به این اصحاب کهف اسناد داد، یه بخش کارها را به خودش. خوابیدن را به اونها اسناد داد، خوابوندن را به خودش. خوابیدن را به اونها، بیدار شدن را به اونها اسناد داد، بیدار کردن را به خودش. همون ضربنا علی آذانهم، ما انامه کردیم، خوابوندیم. فلبسوا فی کهفهم کذا و کذا. این که ضربنا علی آذانهم یعنی انمناهم، ما انامه کردیم، ما را خوابوندیم. اینا هم خوابیدن. بعد وقتی بعثناهم شد، ما بیدار کردیم، اینا منبعث شدن از خواب بیدار شدن. اینا لبس داشتن، یک به یک دیگر گفتن که کم لبسنا، گفتن لبسنا یومن و بعد یوم. مکس رو لبس رو به اونها اسناد دادن، اما انامه را به خودش، به بعث را به خودش. او میخوابونه، او بیدار میکنه، ما میخوابیم، ما بیدار میشویم. این لفظ لازم است، متعدی نیست که گفته بشه لبسو. پس ضربنا را یعنی انمنا را خود اسناد داد، نامو را به اونها فبو تحسب هم ایرازن به هم رغودون، اینا راغدن، اون بستر اینا مرغد است، اینا راغد بودن، خوابیدن، ما را خوابوندیم، اینا خوابیدن، ما اینا را بیدار کردیم، به اسنا هم اینا هم بیدار شدن. بنابراین اون چه که مربوط به خود اونهاست به اونها اسناد داده، اون چه که مربوط به خودشه، به خود ذات اقدس اله هست، به خودش ذات اقدس اله اسناد داده. حیوانات هم البته میتوانند تربیت بشن، به این شرطی که در سایه تربیت و تعلیم رهبران الهی قرار بگیرن یا در سایه تربیت شاگردان اونها قرار بگیرن. اگر در سایه تربیت اصحاب کهف قرار گرفتن، میشه اصحاب کهف که به قلب هم باستون زراعته برسید. و اگر نظیر هدهد بود که تحت تعلیم و تربیت وجود مبارک سلیمان سلام الله قرار گرفت، ببینید برهان حکیمانه اقامه میکنن. خیلی از افراد عادی از اقامه چنین برهان عاجزن. این که از هدهد بر نمی آید، این که از حیوان بر نمی آید. این به سلیمان سلام الله علیه عرض کرد به این که انی وجد تو ها و قوم ها یسجدون للشمس من دون الله و ما لهم الا یسجدون لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. اینا شمس پرستن، چرا شمس آفرین را نمی پرستن؟ اینا ما پرستن، چرا ماه آفرین را نمی پرستن؟ اون بزرگواری که تو دیوانش گفت ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر سازد، ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، از همین جاست. تازه اون جز بزرگان اهل معرفته. این هدهد در سایه تعلیم و تربیت وجود مبارک سلیمان گفت اینا چرا شمس آفرین را عبادت نمی کنن، به دنبال شمس هستن. خب این که مقدور افراد عادی نیست. اگر وجود مبارک سلیمان مربی شد، هم افریت از جن را، اون جن را تربیت می کند که می گوید انا آتی که بهی قبلا تقوم من مقامک، یا قال الذی عنده علم من کتاب، انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفه. بالاخره اون قال افریت من الجن، انا آتی که بهی قبلا تقوم من مقامک. اون تخت با همه جلال و شکوهش را که در سبعه است، یعنی در یمنه، من در ظرف مدت کوتاهی به فلسطین میارم. خب این رو وجود مبارک سلیمان تربیت کرد دیگر. اگر که الان هم که فرقی نمی کند، بلکه بالاتر از سلیمان را ما داریم، خاندان اسمت و تارد. ما اگر خودمون رو بسپریم به اینها، حداقل اینه که از این وضع بهتر خاصی در میاییم. خب پس اگر از حیوانی رشد کرده است، در سایه تربیت مردان الهی است. بالاتر از اصحاب کهف همون هدهد است که بینید برهان فلسفی عمیق قام میکند که خب شما چرا به دنبال این ماهی، چرا به دنبال ماه آفرین نیستید، چرا به دنبال شمسی، به دنبال شمس آفرین نیستید. به وجود مبارک سلیمان هم امضا کرده حرف هدهد را. خب پس حیوانات اگر چنونشه در سایه تربیت اولیای الهی قرار بگیرند رشد میکنند، این ممکن است. و شفاعتی هم که گاهی سوال بشود که آیا در دنیا هست یا نه، وقتی ذات اقدس الهی اذن بدهد، انبیای الهی، اولیای الهی به اذن خدا شفاعت میکنه، هم در دنیا، هم در برزخ، هم در معاد، هم در صحنه بهشت که ترفیع درجات اونجا نصیبشون میشه. در همه مراحل اینا به اذن خدا میتواند شفاعت کنن. شفاعت حوزش خیلی وسیع است. چرا؟ اینا که مجرد محض نیستن که آغاز و انجامش یکی باشه، که اینها نظیر انسان، نظیر از انسان پایین ترن و قلی قابل تربیت هم استعداد در اونها هست دیگر. اگر یه موجودی نظیر لوح باشه، نظیر قلم باشه، نظیر عرش باشه، نظیر کرسی باشه که آغاز و انجامش یکی، این یه موجود ثابت است دیگر، ترقی بکنه توش نیست، یه خودش کمال خود را داره. ما منا الا له مقام معلوم. اما اگر از اون حد پایین آمده یه موجودی بود قابل درک، الان شما می‌بینید خیلی ها در حد همون افرادن دیگر. شما غالب این بازی هایی که برخی از افراد دارن که نام نمیبریم، همین سیرک ها همین بازی ها رو تو حیوانات هم دارن. فیل رو تربیت میکنن، بر رو تربیت میکنن، شیر رو تربیت میکنن. مگر این سیرک بازا اینا نیستن؟ مگر روزها اینا رو نشون نمیدن؟ همین هنرها رو به این حیوانات نشون نمیدن؟ انسان نباید تعجب بکنه، این همون است، منتها این حیوان ناطق است، خیلی فرق نمیکنه. قرآن که نمیگوید انسان حیوان ناطقه، که تو بحثای قبل هم داشتیم که الانسانو لدل قرآنه و الحی المتعله، اون زنده الهی اندیش او انسانه. بقیه دیگه که الانعام این هم حیوان هم اونجا حرف میزنن. شما این سیرک هایی که گاهی رسانه ها نشون میدن میبینید اینا رو خوب تربیت میکنن دیگر، از یه حلقه باریک میگذرن، پرششون ها نزبشون اسبار اینطور شیرها رو دریافت کردن و این که بخندن. خب اینا خیلی با هم فرق نمی کنن، فقط فرقشون در اینه که یکی ناطق است، یکی ساحل است، یکی خائر است، یکی ناهق است، یکی طائر است، مانند و یعنی حیوان مشترک. انسان که این نیست. این قرآن که نیامده ما رو در این حد سیرک بازی و تناب بازی اینا نگه داره. خب اما مشکل تو همون روایت، مشکلی که شما و ما دسترسی ندارید، نه دست ما کوتاه هست، نه اون مرحله عالیش در قیامت، در برزخ همون روایت که شما و ما دسترسی ندارید، نه اینکه ما دستمون بسته است. خب در دنیا هم همین طور دیگه، در دنیا کسی مشکلی داره به هر در و دیوار مراجعه میکنه ولی اهل حرم نیست، خب این هم نتونسته بره اونجا، نه اینکه اهل حرم دستشون بسته باشه. نفر بود ما دستمون بسته است، اما شما با ما دسترسی نداری. اگه دسترسی داشتی و کسی هم بود که اهل دسترسی بود، بله. خب اونا که تو برزخن، سید ارسطاد از مرحوم برادرش نقل میکرد، مرحوم آستفن طباطبایی رضوان الله، اون بزرگوارشون با بعضی از افراد ارتباطاتی داشتن، خواستن اونایی که با بعضی از ارواح ارتباط داشتن به مرحوم آستفن اخوی سیدن استاد گفتن که ما خواستیم که روح مرحوم علامه بحرالعلوم رو حاضر کنیم، نشد. با این که تو برزخ هم دیگر، برای اینکه او تحت ولایت است، امیر است و بدون اجازه حضرت هم جایی نمیره. تا این جوره، حالا تا کی ارتباطشون بنا زیاد باشه؟ مشکل از طرف ما که در برزخ بینا دستی نداریم، نه اینکه اینا دستشون بسته باشه. البته شفاعت کامله در وقت قیامت دیگه. خب پس حیوانات اگر این چنین باشه قابل تربیت هستن و به عنایت اون اولیای الهی ذاتن همین که شما میبینید. و این جریان انهم الا کل انعام بل هم ازل تحقیر نیست، کما مر و غیر مر، این تحقیق است. تو قرآن که نمیخواد کسی رو اهانت کنه، که میفهمد خیلی ها حیوان ناطقن، یا حرف من گوش بدید یک، یا چشم دلتون رو باز کنید ببینید دو، یا تو سر رو سر کنید با هم میرید میبینید چیه حفظت حیزه حیزان مشروع میشه این سه. اون جریان عرفات که بارها گفته شد، هم از مجد مبارکه امام سجاد بود، هم از مجد مبارکه امام باقر بود، در جریان قلب از زجیج و قطر الحجیب به اون نه این طوری قرآن که فر بود این هم الا کل آرام، که نخواست کسی رو فوش بگه، که نخواست کسی رو تحقیق بکنه، که به اون دینه یا نقل قبول کن یا اهل شهود باش نظیر حارست ابن زید باطنه ببینید، یا درست سب کن با هم ایدگر رو ببینید دیگه. خب فرمود اما جریان سهو النبی اینا سخن باطلی است، حالا انشاءالله تو جای خودش روشن میشه. اینا منزه از سهو به عنایت الهی. وذکر ربک اذا نسیت قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. نه تنها این که چیزی نیست، قصه اصحاب کهف و رقم اینها بالاتر از این، مهمتر از این را خدای سبحان به ما میگوید. خب پس اون اختلاف اولی که رقمشون چند تاست، چون اثر توحیدی و علمی و اثر عملی نداشت، پاسخی نفرمود. حالا وقت ساده بشه این هفت نفرمودن جرد درد. اما درباره رقم اینا که عدد اینا که اینا چند سال بودن، اینها خیلی مهم است دیگه. کسی 300 سال محفوظ بمونه بدون غذا، بدون تغییر پوشاک، این کرامت است دیگه. و لبسو فی کهفهم 300 سنین، 300 سال. معمولا با یک تعبیر گفته می شود 309 سال. دیگه بفرماید 300 سنین وزداد و تسعا با جمله جدا، این دلیل می خواد. سرش این است که دیگران برای اساس حساب شمسی تو تورات بوده یا توقع داشتن، اون اول قبول به این که این 300 سال، یعنی به حساب شما آیون که به حساب شمسی رقم میزنید 300 سال، اما به حساب ما و اصطلاح ما که رو ماه قمری سخن میگوییم وزداد و تسعا. وگرنه کسی از اول بخواهد بگوید به این که 309 سال، یعنی که با دو جمله بیان نمی کند، که میگه 309 سال. علی اول بفرماد لبسو فی کهفهم 300 سنین، بعد بفرماد وزداد تسعا، این ناظر به تفاوت دو حسابه. جناب فخر رازی روایتی دیگر دوست مبارک از تحمیل نقل شد، به اون روایت اشاره نمی کنند، به عنوان قول می کنند. می گوید این حرف درست نیست، برای اینکه 300 سال بیش از 309 سال قمری است، 300 سال شمسی بیش از 309 سال قمری است. خب 3 ماه تفاوته، البته بیشتر هست، اما در این گونه از ارقام مهم 3 ماه مقتدر است. با اون کبیسه ها و اون نقص های که احیانا هست نمیشود گفت، چون هر 33 سال 1 سال تفاوت بین شمسی و قمری است. 3 تا 33 سال میشه 99 سال، نه 100 سال. اما اینا معمولا طبق این آیه هر 100 سال 1 سال اضافه شده، هر 3 سال اضافه شده، 3 تا 100 سال میشه 9 سال، 3 تا 9 سال، 3 تا 3 سال میشه 9 سال. این 9 سال وقتی زمیمه اون 300 سال شد میشه وزده و تسعا. البته 1 سه ماهی هم اضافه میاد. این 3 ماه با همونطور که سیدن استاد اشاره فرمودن در حساب های عمومی مقتفره. نه اون حسابش مشخص دیگه، اون 30 روز بوده با 40 روز سیکه. وعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. این دیگه حسابش مشخصه. اما در 300 سال، در 300 سال 300، خب 9 سال و 3 ماه است، این مقتفره، این دیگه کجای نقد جناب فخر رازی نیست. خب قل الله اعلم بما لبثوا، شما در جریان عدد اینها که چند سال خوابیدن آگاه نیستید. الله عالم است به 2 دلیل که در بحث دیروز گذشت. یکی این که این غیب است و غیب سماوات و ارض را خدا می داند. در زمین موجودات غیبی فراوانه، در آسمان موجودات غیبی فراوانه. الان ما در این مسجد زیر این سقف هستیم، از جای دیگر هیچ خبری نداریم، نه از مکان دیگر با خبریم، نه زمان قبلی یا زمان بعدی، در زمان بعدی دو ساعت بعد چه اتفاق افتادم خبر نداریم. غیب را ذات اقدس اله می داند، فل ارض غیب سماوات را هم خدا می داند، که له غیب السماوات و الارض. چون جریان اصحاب کهف غیب است و خدا غیب هر غیبی را خدا می داند، پس جریان اصحاب کهف را خدا می داند. این صغرا و کبرا برهان اول بود که در بحث دیروز گذاشت، اما برهان دوم بخشی مربوط به مبصرات است، بخشی مربوط به مسموعات. اصحاب کهف حرفهایی داشتن، گفتمانی داشتن، قبل از اینکه وارد کهف بشن حرفهایی داشتن، بعد اینکه بیدار شدن حرفهایی داشتن، وقتی که وارد کهف میخواستن بشن فعبو ایلال کهف ینشر لکم رب بکن من رحمتهی داشتن، همین حرف بود. به قرآن کریم همه اینها رو نقل کرد، پس هم ابصر بهی درست است، هم اسمه ما ابصر ربک، ما اسمه ربک، او به کلش این بصیر است، او به کلش این سمیع است. اینا وقتی بیدار شدن یکی به دیگری گفت و یب از احدکم که برود به ورق کن آزهی ایدال مدینه فلین در ایها از کات آمن فلیت رتب. همه اینا سخنانی بود که خدا از اینا نقل کرده، خدای سمیع از اینا نقل کرده. اختلاف دیگران را که اینا چند نفر بودن خدا سیغورونه را خدا نقل کرده. اینا هم که وقتی پا شدن چه گفتندم خدا نقل کرده. پس همه این غیب های مسموع را خدای سمیع عالم بود و خبر داد، چون که اون غیب های مبصر را هم خدای بصیر عالم بود و خبر داد. و ابصر بهی و اسمع ما لهم من دونهی من ولی ولا. این لهم هیچ اختصاصی ندارد برای غیر خدا، خدا تنها کسی است که ولی ندارد. لم یتخذ صاحبتان ولا ولدا، لم یکن له ولی من الذر، ولی دیگران ولی دارند. برای خدای سبحان ولی نیست و شریکم خدا قرار نداده است. ولی قرار داده نیست، مولا علیه ولایت او را باید بپذیر، اما شریک قرار داده است. لذا در مسئله ولی فمود ولی ندارد، اما در نفرمود لم یشرک فی الولایه و مانندون، اما در مسئله شرک در خلقت یا امر امثال ذلک فمود که ولا یشرک فی حکمهی اعدا، یعنی اون این الحکم و الا لله که حسرست و مفید این حسار حکم است، او همچنان به قوت خود باقی است. این الحکم و الا لله به ذات اقدس اله هم برای خود هیچ شریک قرار نداد، اون حکم اون حس همچنان محفوظ است. بنابراین در اصل قضیه اساس بر توحید است، در پایان قضیه هم اساس بر توحید است، بین اون آغاز و انجام هم بساط بر توحید است. حالا اگر چون که مطلبی مربوط به این آیه نباشه، از وصل ما اوحیه الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته و لن تجد من دونه ملتحدا را باید نگاه کنید، که ذات اقدس اله به پیامبرش مربوط این حرفا حرفای منه، تو خوب این حرفا را تلقی بکن و خوب هم جامعه منتقل بکن، اینا رو بر مردم تلاوت بکن، من اولین مفسرم و کسی تفسیر نمی کنه و تو هم مبین حرفای منی، من اسرار عالم را تفسیر می کنم به صورت کتاب، تو مطالب کتاب را تبیین بکن به عنوان جعلم همون کتاب الکمه. این کلمه تفسیر فقط یک بار در قرآن کریم ذکر شد، اونم مخصوص خدای سبحان است، که اونها لا یعتونه که به مذهب الا جهناش بالحق و احسن تفسیرا، حقایق عالم را من بهتری مفسرم. این قرآن یک سرپلیس، یک رابطیست که این را به ذهن می آورد و ذهن را به این منتقل میکند. مطالب جهان هستی به قرآن آمده و قرآن ما را راهنمایی میکند که به معارف جهان هستی آشنا بشیم. حالا وصل ما اوهیه الیکه من کتاب ربک لا مبدل لکلماتهی. شما الان این مطالب رو گرچه در بحثهای پارسال مبسوطن گذشت، مقدار این از اون بحثها در اوائل سال گذشت، ایا خوب بررسی کنید که بالاخره قرآن کریم کتاب خداست یا معاذالله کتاب پیغمبره. پیغمبر جهان را شناخت و اصاره شناخت خود را به صورت قرآن در آورد، یا ذات اقدس اله جهان و خدا و خالق و مخلوق و مبدأ و معاد را به پیغمبر شناسون و اون شناسوندن خدا به صورت قرآن کریم در آمده؟ گاهی ممکن است کسی مطلب شفاف و روشن و ضروری را بپیچونه نظری بکنه که اگر یه وقتی او را قبول نکرد بگن انکار نظری. این هست در بیانات نورانی هست امیر ظاهره که بعضی ها درس میخونن فقط برای گناه، چون هر عملی حرامی بالاخره یه موارد استثنایی داره دیگه. در بعضی از روایات ما هست که بعضی ها فقط فقه میخونن برای اینکه خوب معصیت کنن، یه گناه مشروع داشته باشن، به دنبال اون موارد استثنایی هستن، بعد کارشون رو توجیه میکنن به فلان. خب حالا قرآن این مسائل را که این کتاب کتاب خداست و کتاب پیغمبر نیست، این الفاظ الفاظ خداست الفاظ پیغمبر نیست، این مطالب مطالب خداست مطالب پیغمبر نیست، منتها مطالب عالیه است، قول ثقیل است، وجود باره که پیغمبر همه اینها را به تعلیم الهی یاد گرفته، این نکل طلب بر قرآن من لدن حکیم علیم، علم لدنی نصیب او شد، علم غیب نصیب او شد، این علم غیب نصیب او شدن را قرآن بسیار شفاف بیان کرده. آیا اینها مسائل نظری و پیچیده است که اگه کسی انکار کرد بشه انکار نظری، یا اینها نه اینها را پیچوندن که زیر بارش نرن؟ الحمدلله رب العالمین.